علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم بتقوى الله وإطاعة أوامره واجتناب معاصي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما را و خودم را به تقوای خداوند، یاد خداوند و ذکر خداوند از مرگ و عالم عوالم پس از مرگ سفارش و دعوت می کنم و از خداوند در این میعادگاه وحدت و انسجام امت می خواهیم که به همه ما توفیق سرسپردن به وظیفه و عمل به تکالیف شرعی ما و استقامت در راه خودش عنایت بفرماید. البته من در این مدت که نماز تعطیل بوده مناسبت‌های بسیار متعددی بوده، مسائل مختلف سیاسی در کشور و در سطح جهان بوده که جای صحبتش هست، اما چون بنا را بر اختصار دارم و میخواهیم بعد مستفید بشیم، من سعی میکنم با اینکه 7-8-10 مسئله را به نظرم یادداشت کردم، در این حال کوتاه چند نکته را عرض بکنم. قبل از هر چیز باید از الطاف شما مردم و همه عزیزان که در طول این مدت در ارتحال والد معظم و جریانات پس از آن اظهار محبت و لطف فرمودند، قبل از همه از مقام معظم رهبری انقلاب که لطف وافری را مبذول داشتند، از همه روحانیون و عزیزانی که ما را مورد لطف قرار دادند، نماینده محترم مقام معظم رهبری حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای رسولی محلاتی که امروز در محضرشون هستیم، نماینده رهبری و امام جمعه محترم یزد جناب آقای صدوقی و مقامات استان، ائمه جمعه و مقامات اداری شهرهای استان، شهرهای اردکان، تفت، یزد، باف، مهریز و همه نقاطی که لطف فرمودند، از روحانیون بسیار عزیز و گرامی شهرستان میبود، مسئولین ادارات و از شما مردم، از شما مردم که تکیه‌گاه اصلی همه ما هستید و پشتوانه اسلام و انقلاب و نظام شما هستید و هر چه هست از قدرت لایزال الهی که در اراده شما مجسم شده نشأت می‌گیره، اظهار تشکر و سپاسگزاری می‌نمایم و توفیقات همه شما و همگان را از خداوند متعال مسئلت می‌دارم. قبل از هر چیز ما باید وحدت را و انسجام را و یکی بودن را و یکی خواستن را در نظر بگیریم. اگر هیچ مسئله خاصی در سطح جهان نبود، اگر انقلاب بزرگ اسلامی نداشتیم، بر طبق وظیفه الهی همه ما مأمور به وحدت و انسجام و اتحاد بودیم، چه به شکل چه در همه اشکال ما باید متحد باشیم و پیام خداوند را در اتحاد بر محور توحید و محور صراط مستقیم الهی را باید آویزه گوش بکنیم. امروز که شرایط ما در سطح جهان شرایط خاصی است، امروز که شما مردم و امت بسیار بیدار و قوی ایران در دنیا مشعلدار و پرچمدار توحید و رسالت پیامبران الهی و انقلاب شکوهمند اسلامی هستید، در این شرایط با اون توطئه هایی که علیه انقلاب شکوهمند شما در جریانه، با اون اوضاعی که امروز در گوشه و کنار دنیا رویاروی ما، وحدت ما در همه نقاط کشور و انسجام ما در همه جاها و مناطق و محلات یک اصل بسیار اساسی است که باید به آن ملتزم باشیم و بر اساس راه امام، راه شهدای بزرگمان، راه ایثارگران و جنگجویان و رزمندگان و بسیجیانمان وحدت خود را، انسجام، یک پارچگی خود را حفظ کنیم و در برابر اون همه توطئه که در جهان علیه ما و در این شرایط بسیار ویژه‌ای که ما داریم در تمام کشور، در استان، در شهرستان و در همه محلات، باید ارزش‌ها را با وحدت حفظ کرد و وحدت خود را بر اساس حفظ ارزش‌ها و معیارهای الهی تنظیم کرد. از خداوند می‌خواهیم که به همه ما توفیق کنار گذاردن هواهای نفسمان و تسلط بر هوای نفس و دعوت‌های شیطانی و تفرق انگیز را عنایت بفرماید، دل ما را به نور معنویت و عرفان الهی و معرفت خداوند و نورانیت قرآن و ولایت منور کنه و ما را پاسداران لائق انقلاب بزرگ اسلامی قرار بدهد. نکته دیگری که در این جمع لازم می دانم عرض بکنم این است که ما در آستانه هفته بسیجیم و من خوشحالم و شادمانم که نخستین نماز و خطبه را در آستانه هفته بسیج، مدرسه عشق و مودت به خداوند، می خوانم. من درباره هفته بسیج باید این را عرض بکنم که بسیج مورد عشق و علاقه امام بود و امروز هم مورد تأکید مقام معظم رهبری. ما در جنگ بسیار نامتعادلی که کفر جهانی بر علیه نظام ما تحمیل کرد، بر نظام ما تحمیل کرد، بسیج و حزب الله سالها در برابر تمام قدرت‌های دنیا با همه وجود ایستاد و این اعجاز بزرگ الهی را به دنیا نشون داد که با قدرت معنویت و با اتکای به ولایت و امامت و با جان سپردن و گوش سپردن به دستورات رهبری الهی می تواند یک ملت کوچک در برابر دنیایی پر از سلاح و تزویر و تبلیغ و تسلیحات و تهاجمات اقتصادی بایستد. اشار مستضعف و حزب الله و بسیج نورانی بود که انقلاب را به وجود آورد و همین دسته متدین و پایبند به اسلام، نه اون نقزنها و منفهین بیدرد، نه اون کنار نشینها و مرفهین بی‌درد به تعبیر امام اینها نبودند. اقشار مستضعف به حزب الله و مردم متدین بودند که انقلاب را پدید آوردند و ایران را پرچمدار نظام الهی کردند. همینها بودند که جنگ را و تبعات بی اندازه جنگ را و طاقت فرسای جنگ را تحمل کردند و ملت را روسپید از این معرکه بیرون آوردند. و امروز هم ما گوییم که جنگ نداریم به صورت نظامی، اما به شکل‌های گوناگون در جنگیم و باید به هوش باشیم. و حزب الله ما و بسیج ما و مردم متدین ما سعی کنند جامعهشون را درست بسازند، از ناپاکی ها و میکروب های خطرناک فساد و فحشا و منکرات و ناامیدی و سوس شدن حفظ کنند تا بتونن این رسالت سنگین را ادا بکنند. ما امروز ملت ایران، امروز بسیج ما، حزب الله ما، روحانیت ما و همه ما برای خودمان نیستیم، برای اسلام هستیم. هر چه هست از اسلام هست. اگر در این راه قدمی برداشتیم موفقیم، وگرنه همه چیز فانی میشه و اثری نداره. ما امروز مورد توجه دنیا هستیم و مشعلدار انقلاب و اسلام هستیم. باید عملمون را، رفتارمون را، اخلاقمون را و زندگیمون را و سیره عملیمون را بر اساس اسلام استوار بکنیم تا بتونیم امت نمونه‌ای باشیم. امروز در دنیا و نقاط آشوب خیز دنیا انقلاب شکوهمند شما حضور داره. همونطور که پریروز عرض کردم، نماینده مقام معظم رهبری که به بوسنی و هرزگوین رفته بودند، این را نقل کردم، تکرار میکنم اینجا. ایشون میگفت که بوسنی و هرزگوین یک منطقه ایست در مهد اروپا و سالیان متمادی زیر چنگال بیرحمانه مارکسیسم بوده و بویی از اسلام و تبلیغات اسلام در اونجا نبوده و نسیم اسلام را نمیذاشتن اونجا بوزه. اما ایشون میگم علارغم این که مذاهب نیست، علارغم این که امروز در متن خطرها مورد در حلقه محاصره قرار دارن مسلمان های بوسنی و هرزگوین، اما ندای فطرت اونها همراه انقلاب اسلامی و دلهای اونها متوجه این ام القرای اسلام و کانون حرکت های اسلامی، ایران اسلامی. این برای ما سرمایه است و تکلیف ما را مضاعف و دوچندان میکنه. اگر ما امروز در برابر مشکلات مقاومت نکنیم و اگر وحدت و انسجام خودمون را حفظ نکنیم و اگر گوش به فرمان مقام معظم رهبری نباشیم، به خودمان که هیچ، به دنیای اسلام، به مستضعفان و محرومان بوسنی و هرزگوین، به مستضعفان و محرومان مصر که زیر چنگال ستم قدرت شیطانی هستند، به مسلمانان و محرومان فلسطین و همه نقاط عالم ما خیانت کردیم. وظیفه ما بسیار سنگینه، برای اینکه ما مورد توجه جهانی از توطئه ها و تبلیغات مسموم و جنگ اقتصادی هستیم. دشمن امروز در دو جبهه به شدت در برابر ما سفارایی کرده. باید ما هم به هوش باشیم. یکی در جبهه تبلیغات که میخواد با تبلیغات هم ما را مایوس بکنه و هم فساد را در بین ما منتشر بکنه. یکی هم در جبهه اقتصادی که انواع توطئه ها را میریزن که ما از نظر اقتصادی از پا در بیاییم. ما اگرچه از نظر نظامی مورد تهاجم نیستیم، اما در دو جبهه بسیار ظریف و حساس تبلیغی و اقتصادی، فرهنگی و اقتصادی ما مورد تهاجمیم. دانشگاه ما، مدارس ما، دبیرستان‌های ما، حوزه‌های علمیه ما، کارخانه های ما، کوچه و محله و بازار ما و همه اقشار ما مورد سرمایه گذاری تبلیغی و اقتصادی دشمنان اسلام هست. شما در کارخانه، در کشاورزی، در مزرعه، در مدرسه، در دبیرستان، در دانشگاه و در هر جا که هستید بدانید که سازمان سیا، سازمان های جاسوسی دنیا، صهیونیسم بین المللی خطرناک بر روی شما داره سرمایه گذاری میکنه تا از درون ما را خالی بکنه، تا از درون وحدت و انسجام ما را فرو پاشد و ما را نسبت به اون آرمان‌های بلند جنگ و جهاد در راه خدا و انقلاب بزرگ اسلامی دل سرد بکنه. این لشکر شیطان است که دلهای ما را و روح و جان ما را، فرزندان ما را و عرصه‌های مختلف کشور ما را مورد تهاجم قرار داده. تحبچه‌ای که در دنیا میاد هیچ ری نره، اگر بوش رفت بور دیگه آمد هیچ هاش. این رئیس جمهور جدید آمریکا انگشت گذاشت به ایران و خطر ایران. اسرائیل و آمریکا و کشورهای اروپایی مسئله سلمان رشدی را باز بزرگ میکنند، انگشت میذارن روی توسعه اقتصادی ما، اینکه ایران میخواد تسلیحات اتمی داشته باشه، اینکه ایران میخواد قدرت در هر در منطقه باشه. چرا عراق را نمیذارن کنارش با اینکه نمیخوانش، برای اینکه میخواد مقابل ما باشه؟ چرا این جوجه مزدورها را در منطقه تقویت میکنن؟ برای اینکه در مقابل ما باشن. این واقعیت رو نباید ما از ذهنمون بزداییم، فراموش بکنیم. در روابط دیپلماسی و سیاسی مسئولین ما، مقام معظم رهبری و دولت ما اونطور که وظیفه‌شون هست عمل میکنن، اما ملت ما متن جریانات و پشت وقایع و حوادث رو باید بدونه. این رئیس جمهوری که از حزب دموکرات و مشهورن به اینکه اینهای خود سال نرمش بیشتری دارن، با تمام شدت مقابل ایران ایستاده. این نشون میده که ما قدرتی هستیم در دنیا و در معرض خطر. این دو رو داره، یک روش اینه که در معرض خطر هستیم، یک روی دیگر این سکه این است که شما دارای قدرت الهی هستید. شما دارای قدرت الهی هستید. این قدرت پایگاه های بسیج و از مساجد و از جماعت ها و نماز شکوه مند جمعه باید نشأت بگیره. هر آنچه داریم از عزاداری ها و نماز ها و جمعه ها و جماعت ها، این کانون های الهام معنویت را، این پایگاه های نور و صفا و وحدت و انسجام و تقوای الهی را باید گرم نگاه داشت و گوش به فرمان مقام معظم رهبری بود. ما هفته بسیج را گرامی می‌داریم. این نکته هم را عرض بکنم، ضمن آن که بسیج باید تقویت بشه، نیروهای حزب اللهی و به تعبیر مقام معظم رهبری خودی باید منسجم و تقویت بشن. ادارات ما، مدارس ما و همه مسئولین ما بر متن توده های مردم و بر توسعه بسیج و فرهنگ حزب اللهی باید تأکید داشته باشند و سرمایه گذاری بکنند. اما همینجا بسیجی و حزب اللهی و جبهه رفته و اون کسی که برای جبهه کمک کرده این رو گفت که باید مواظب خود بود. ما اخلاق بسیجی را و حزب اللهی را و ایمان و تقوا را باید در خودمون حفظ بکنیم. مبادا که مورد تهاجم فرنگی دشمنها خود ما قرار بگیریم. اخلاق بسیجی یعنی خودگذشتگی در راه اسلام، یعنی سر از پا نشناختن برای عمل به وظیفه الهی
از خود مایه گذاردن برای اعتلاء اسلام، این اخلاق بسیجی. توقع را کم کردن، توقع را کم کردن و بر تعهد افزودن، این اخلاق بسیجی. اخلاق بسیجی را باید در میان خودمون توسعه بدیم. مشکلات اقتصادی وجود داره، گرچه پایه‌های اقتصادی درست بنا میشه، اما گرچه باید مسئولین به فکر محرومان جامعه و مستضعفان جامعه در برنامه ریزی های خودشون باشند، اما ما هم مسئولیم. ما باید اخلاق زمان جنگ را، یعنی جهاد در راه خدا، کم کردن توقعات و دل سپردن به تکالیف الهی را در میان خودمون تقویت کنیم و وحدت و انسجام و از خودگذشتگی و نام و نشان را نجستن، اینا از مشخصات اخلاق بسیجی. اول بسیجی عالم اسلام شخص پیامبر اسلامه و امیر المؤمنینه. و ما باید از مدرسه‌ای که پیامبر پای ریز اون بود، از مدرسه بسیج، درس اخلاق و رفتار اسلامی، وحدت و انسجام و کوشش در راه اعتلاء اسلام را درس بگیریم. من در پایان ضمن سپاس مجدد از همه عزیزانی که نام بردم، باز هم همه را و خودم را به تقوای خداوند، به یاد داشتن مرد و عوالم پس از مرد دعوت میکنم. باید همه ما بدانیم که جلوه های دنیا میگذره. مبادا دنیا با همه مظاهری که داره در دل ما نفوذ بکنه، چیزی از ما نیست، ما مطرح نیستیم. هرچه هست از خدا و خدایی گونه خدایی باید فکر کرد و اگر خدایی شدیم چیزهای دیگر هم دنبالش میاد. امیدواریم که شهرستان میبود، من در محضر نماینده مقام معظم رهبری عرض میکنم، سلام گرم و صمیمی مشتاقان ولایت و رهبری را از این میادگاه وحدت و انسجام جمعه این شهرستان به محضر مقام معظم رهبری ابلاغ بفرمایید و همه مردم این سامان، روحانیت پاک و متعهد این سامان و حزب اللهی ها و بسیجیان این سامان و مسئولان این سامان همه گوش به فرمان مقام معظم رهبری و مقام معظم ولایت فقیه هستند. خاطره وحدت این شهرستان علی‌رغم این که دارای محلات متعدد هست، اما وحدت شهرستان را و روحانیت شهرستان را و اتحاد مردم و مسئولین را، این خاطره را به مقام معظم رهبری ولایت فقیه به یاری خداوند منعکس خواهند فرمود. ما برامون، من برای شخص خودم عرض میکنم، چیزی جز یک خدمتگزار کوچک و خاک پاک هر بسیجی و حزب اللهی و آدم متدین، چیزی بیش از اون نیستم. و دست خانوادهش محترم شهدا و روحانیت پاک و متعهد، ایثارگران و آزادگان و مجروحان و معلولان و متدینان و ایثارگران برای اسلام را میبوسم و برای من و برای شما منطقه من حیث المجموع باید مطرح باشه. ما دید محلی نباید داشته باشیم. وجود محلات و کار و تلاش و رقابت سالم مسئله نیست، چه در درون شهرستان چه اینجا با شهرهای مجاور. رقابت سالم سازنده است، اما پیام ما و ندای ما وحدت و یک رنگی و یک پارچگی و دل سپردن به اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی انشاءالله. خداوندا در این روز مقدس و از پایگاه نماز جمعه با دلی پاک و با حالی متضرعانه در درگاه تو حضور یافتیم. از تو می‌خواهیم، می‌دانیم که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، می‌دانیم که لله جنود السماوات و الارض، می‌دانیم که ما هیچ هستیم هیچ و چیزی جز ارتباط با تو برای ما سرمایه‌ای نیست. خدایا با گذشت از خود و با روی آوردن به درگاه تو از تو می‌خواهیم دل و جان ما را به نورانیت قرآن و ولایت منور بفرما، دل ما را از هواهای نفس و هواجس شیطانی آزاد بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، دلهای ما را همرنگ و منسجم و متحد قرار بده، ما را از سربازان خالص و مخلص برای اسلام و امام زمان قرار بده، مسئولین نظام به ویژه مقام معظم رهبری انقلاب را در پناه خودت محافظت بفرما، اموات و گذشتگان ما را و شهدای گرانقدر ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، گذشتگان ما با علمای اسلام و مرحوم حضرت آیت الله اعرافی را با اولیای الهی محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه شهدا و امام عزیزمون قرار بده. خداوند
فائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا نبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإطاعة أوامره واجتناب معاصيه وتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران گرامی را و خودم را به تقوای خداوند و عمل به وظایف الهیه و پای بنده به دستورات خداوند و اجتناب از هواهای نفس و هوسهای نفسانی و حواجس شیطانی سفارش و دعوت می کنم. به زودی همه ما باید دعوت حق را لبیک بگوییم، با یاد مرگ و یاد حال احتضار و یاد عوالم پس از مرگ و عقباتی که پس از مرگ هست باید خود را ساخت، نفس خود را و دل و جان خود را از اون چه غیر اوست و از اون چه که بویی جز او میدهد پاک کرد. خواهران و برادران و خودم، همه دنیا با همه مظاهرش، با همه جلوه های متنبعی که دارد
سپری خواهد شد و مرگ دیر یا زود به سراغ همه ما خواهد آمد. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل. این سخن مولاست که ندای کوچ در سراسر عالم و در فضای زمین و زمان پیچیده است که باید کوچ کرد و اینجا جای ماندن و جای آرامش و استراحت و جای پرداختن به هوای نفس نیست. و در این مسیر زمزمه های شیطانی و هواهای نفسانی هر لحظه ما را در معرض خطرها قرار میده. ما بر صراط باریک تر از مو و تیز تر از شمشیر حرکت میکنیم. باید به هوش باشیم که دل و جانمان را از آنچه جز اوست و غیر اوست پاک داریم. دنیا و مظاهر دنیا، مال دنیا، ثروت دنیا، زیبایی دنیایی، جمال دنیایی، مقام و منصب دنیایی به زودی سپری خواهد شد و آنچه که میماند قلب سلیم است و عمل پاک است. بکوشیم فارغ از دعوتهای شیطانی و هواهای نفسانی دل را و گوش جان را به آوای وحی و قرآن کریم و پیام خدا و رسالت انبیا و دعوت اولیا بسپاریم و از اون چه غیر اوست دل را نگه داریم و مراقب قلب و دل و جان و نیت و عمل خودمان باشیم. خداوندا تو را در این جمعه و در میعادگاه عاشقان توحید و معتقدان به رسالت پیامبر اسلام و در میعادگاه ایثارگران و کسانی که سالیان سال برای تو کوشیدند و همکنون علی رغم همه توطئه های جهانی و همه مشکلات در راه تو ثابت ایستادند، خدایا تو را در این میعادگاه و در جمع قلب‌های پاک و دل‌های نورانی تو را می‌خوانیم که دل و جان و روح ما را از آن چه که شیطان ما را به آن می‌خواند خدایا پاک نگاه دار. من سعیم بر این است که خطبه ها را کوتاه بکنم به یاری خداوند و از محضر مبارک نماینده مقام معظم رهبری جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رسولی محلاتی مستفیض بشیم انشاءالله. من فکر کردم در خطبه اول اگر برادران و خواهران یادشون باشد درباره امر به معروف و نهی از منکر بحثی رو شروع کردم، اما به عنوان تیمن و تبرک فکر کردم چند جمله‌ای درباره صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت کنم. ماه جمادی الاولا و جمادی الثانیه ماه‌های فاطمه زهرا است. شهادت اون صدیقه طاهره و تولد اون حضرت در این دو ماه است. من وقتی که این را تصمیم گرفتم بهار را برداشتم و حالات فاطمه زهرا را نگاه کردم، فقط چند جمله و چند روایتی که در یادداشت کردم اون را در به این مناسبت برای شما خواهم خوند. فاطمه زهرا سیدت و نساء العالمین است و فاطمه زهرا دارای مقام ولایت و عصمت است و از معدود زنانی است که به قله‌های بلند معنویت و عرفان و معرفت خداوند رسیدند و این تعبیر را امام رضوان الله تعالی علیه داشتند که اگر اون مسئله خاص وجود نداشت فاطمه زهرا از نظر مقامات معنوی و معرفت و درجات ولایت در ردیف ائمه طاهرین است و فاطمه زهرا تنها دختری که از پیامبر باقی ماند کوثری است که تا تاریخ باقی از نسل او و به برکت وجود او امامان معصوم و اولیای بزرگ الهی پدید آمدند و تعبیراتی که شاید در حد تواتر باشه درباره شخصیت فاطمه زهرا وارد شده، اینکه یغضب الله لغضبها و یرضا لرضاها در روایات متعدد وارد شده، خداوند با غضب فاطمه غضبناک میشه و در خوشنودی او و رضایت او خوشنود میشه و راضی میشه. این خیلی درجه عالی میخواد. زنی، خواهران، الگوی شما و نمونه شما چنین زنی، زنی اونقدر در مدارج عرفان و معنویت اوج بگیره و اونقدر ذوب در خدا بشه و به مقام فناء فی الله برسه که رضایت او رضایت خدا و غضب او غضب خداوند بشه. این تعبیری است که همه ما زیاد شنیدیم، اما محتوای او بسی بزرگ و عالی است. صدیقه طاهره محور غضب و رضایت خداست، محور رضایت و غضب خداوند است. من سرها فقط سرنی و من ساعها فقط ساعنی. اون محوریت فاطمه زهرا نسبت به غضب و رضایت خداوند و در مرتبه دوم محور غم و شادی پیامبر، سرور و عزای پیامبر اسلام، محورش فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. کسی که او را خوشنود کند مرا، پیامبر می فرماید، مرا خوشنود کرده و کسی که او را آزار دهد مرا آزار داده. این چه مقام والایی، اونقدر اوج بگیره که هم محور و کانون محبت و رضایت و خوشنودی خداوند باشه و هم جلوگاه خوشنودی و سرور پیامبر باشه و اونقدر اون پدر، اون پیامبر اولوالعزم که همه انبیا و اولیای بزرگ الهی در برابر اون وجود نازنین و مقدس زانو میزنند، مقام نبوت پیامبر و ولایت پیامبر بزرگوار اسلام مقامی فوق همه مقام ها و همه مدارج معنوی و الهی. اونجا انبیای اولوالعزم و اولیای بزرگ الهی زانو میزنند و او شفیع اولیای الهی، پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. اون مقام والا و اون درجه رفیعه پیامبر اسلام را در نظر بگیرید و بیایید نگاه کنید. اون وقت که پیامبر وقتی که از به مسافرت میره خداحافظی فاطمه را ترک نمی کنه و وقتی که از جنگ و جهاد و سفری باز میگردد اولین جایی که بر آن وارد میشه خانه کوچک و گلین فاطمه زهرا صدیقه کبرا. این چه نور ولایت، این چه مظهر خداوندی است که پیامبر اولوالعزم خداوند این گونه به او عشق می‌ورزه و این گونه از او تجلیل می‌کنه و هرگاه که برمیگرده به از سفر در خانه او میره و دست او را میبوسد. این سخن کوچکی نیست. در محیط جاهلیتی که برای زن ارزش قائل نیستند، پیامبر اولوالعزم و اول مخلوق خداوند و عقل کل در برابر یک زن جوان و دختر گرامیش این گونه تواضع میکنه، این گونه تجلیل میکنه، این گونه تعظیم میکنه. برای چی؟ برای اینکه راه ولایت و مسیر امامت پس از خودش مشخص باشه. برای اون که اون بیوتی که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اون بیوت در برابر چشمان مردم و دیدگان مردم تجلی بکنه و مردم بر در اون خانه ها رحل اقامت بیفکنن و مسیر هدایت خودشون را از خانه کوچک و گلین فاطمه زهرا پیدا بکنن و خط راست خداوندی را از این خانه بجوین و از فاطمه، همون دختر جوان پیامبر و همون کس که پیامبر اونقدر او را تجلیل میکرد و تعظیم میکرد و فرمود فاطمه تو اعز الناس علیه و سفارشش را بارها و بارها به مردمان و پیروان خودش کرد. نه برای اون که خانواده خودش را بر اساس عرق خانوادگی علاقه داره، نه، برای اون که مسیر هدایت جامعه را در این خانه میبینه و مسیر رستگاری جامعه و آینده تاریخ را وقتی روشن میبینه که زمام قدرت را و حکومت را به دست علی شوهر این خانواده و فاطمه مادر بزرگوار این خانه نورانی و پاک سپرده بشه. این مقامات فاطمه زهراست. در روایتی داره که روزی پیامبر، این را عایشه نقل میکنه، روزی پیامبر نشسته بودند در جایی و فاطمه می آمد. اقبلت فاطمه تو تمشی ما مشیها یخرم من مشیت رسول الله. عایشه این را نقل میکنه، میگه فاطمه می آمد و گام برداشتن فاطمه زهرا، آمدنش، قدمهای او، راه رفتن او، هیچ چیز از راه رفتن پیامبر کم نداشت. با تمام وجود شباهت به پیامبر اکرم و راه رفتن پیامبر اکرم را داشت. فاطمه با اون وقار و طمأنینه رسید. پیامبر فرمود مرحبا بابنتی، مرحبا بابنتی. دوبار این جمله را حضرت فرمود. بعد پیامبر اسلام به دخترش فرمود که آیا دوست می‌داری که روز قیامت بیایی در حالی که سیدت و نساء العالمینی؟ اینجور پیامبر با فاطمه زهرا برخورد می‌کرد. و تعبیرات و روایاتی است که از بزرگترین شفاعت کنندگان روز قیامت فاطمه زهرا است. یک زن این اندازه میتونه مدارج ولایت و معرفت رو طی بکنه و میتونه به اونجا برسه که برای همه مردهای تاریخ الگو باشه. روز قیامت بر مرکب نور سوار است و امت را شفاعت میکنه. این مدارج و مقامات فاطمه زهرا سلام الله علیها است. من دوست میدارم در اولین نماز و خطبه‌ای که می‌خوانم بعد از ارتحال والد معظم سیره او را اجرا بکنم و چند جمله ذکر مصیبت بخوانم. در کنار مرقد اون عالم بزرگ و اون خودباخته ولایت و خاندان ولایت و عصمت یادی از فاطمه زهرا کردم. من ابتدا دوستان زیادی پیشنهاد کرده بودند که خطبه اولت را درباره ایشون صحبت بکن، اما من روح خودش را شاهد میگیرم که در این خطبه درباره فاطمه زهرا صحبت کردم و روح او از این که درباره خودش صحبت بکنم خوشنودتره. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام خالصانه ما به پیشگاه تو ای صدیقه طاهره. دیدیم که چگونه پیامبر تجلیل میکرد، چگونه تعظیم میکرد، این خانه را و خانواده را بزرگ میداشت، اما چه تبهکاری بزرگ در تاریخ واقع شد. دختری که در صدر خانه پیامبر بود و خانه‌ای که امید پیامبر بود، در چند روز پس از رحلت پیامبر مورد تهاجم دشمنان خدا شد. خدایا، مگر از فاطمه در میان مسلمان‌ها عزیزتر کسی بود؟ مگر کسی را بیشتر از فاطمه پیامبر تجلیل کرده بود؟ نه به خدا قسم. همه امت می دانستند که فاطمه منشأ نور و خیر و برکته. همه می دانستند که پیامبر دستان او را بوسیده. همه می دانستند که تجلیل و تعظیمی پیامبر می کرد. اما همون خانه مورد تجلیل پیامبر و زهرای پیامبر چند روزی بیش نگذشته است که اون گونه مورد تهاجم واقع میشه. فاطمه برای دفاع از امامت و ولایت و رهبری جامعه اسلامی که بزرگترین اصل سیاسی و اجتماعی و اعتقادی اسلام هست، جان خودش رو سپری اهدا کرد. کی؟ وقتی که بین در و دیوار صدا زد، صدا زد یا فضت و خزینی، محسنم را سفر کردن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر.
الله اكبر يا الله نجات يا الله.